دوازده شب ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز چهارشنبه دوازده خرداد 1400 هجری شمسی برابر 2 ژوئن 2021 میلادی در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. امیر پوریا.
سخنگوی دولت حسن روحانی از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای تهران و رسیدگی تیم‌های تخصصی به انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف خبر داد. علی ربیعی روز سه‌شنبه گفت در این ارتباط پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده و تیم‌های تخصصی در یک تیم مشترک قضایی، امنیتی و اطلاعاتی پرونده را پیگیری می‌کنند. سخنگوی دولت همچنین انتشار این فایل را توطئه‌ای علیه دولت و نظام خواند. محمد جواد ظریف در این گفتگو انتقادات بی سابقه ای را از تسلط نظامیان بر سیاست خارجی ایران مطرح می کند و می گوید برخی از این سیاست ها از جمله سیاست های مربوط به سوریه ناشی از اراده روسیه بوده است. انتشار فایل صوتی گفتگوی سعید لیلاز با محمد جواد ظریف بازتاب گسترده ای در عرصه سیاست ایران داشت. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه با اشاره به آنچه که تهدید ایران خواند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را متفاوت با دیگر کشورها دانست و تأکید کرد که اسرائیل با این مسئله کنار نخواهد آمد. بنیامین نتانیاهو که در مراسم معارفه داوید بارنه رئیس جدید موساد سخنرانی می‌کرد گفت بزرگترین تهدید علیه اسرائیل تلاش‌های رژیم ایران برای مجهز شدن به سلاح هسته‌ای است. او این خطر را شامل تهدید مستقیم برای نابودی کشور کوچک اسرائیل به وسیله سلاح اتمی و نیز تهدید توسط ده ها هزار موشک با پشتوانه یک چتر هسته‌ای عنوان کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت این موضوع را با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در میان گذاشته. آقای نتانیاهو با اشاره به مذاکرات احیای برجام در وین افزود با توافق یا بدون توافق اسرائیل تمام تلاش خود را برای جلوگیری از مجهز شدن رژیم ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. در پی انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره بی‌پاسخ ماندن سوالاتش راجع به سایت‌های اتمی اعلام نشده ایران، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت جمهوری اسلامی تاکنون به ادعای او بیشترین تلاش را برای همکاری واقعی با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است. این موضوع در نامه علی اکبر صالحی به رافائل گروسی مدیر کل آژانس نوشته شده و کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در آژانس در توییتر خبر ارسال آن را منتشر کرده است. سوال آژانس از ایران مربوط به سایت چهارمی است که ممکن است ایران بین سالهای 2002 و 2003 در آنجا اورانیوم طبیعی را به صورت دیسک‌های فلزی نگهداری کرده باشد. این سازمان روز دوشنبه همچنین اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی 16 برابر میزان مجاز در نظر گرفته شده در توافق برجام است. 23 عضو مجموعه اوپک و کشورهای همپیمان آن به رهبری روسیه در اجلاس مشترک روز سه‌شنبه توافق کردند که تولید روزانه نفت را تا ژوئیه 2.1 میلیون بشکه افزایش دهند. این تصمیم در اجلاس قبلی اوپک و کشورهای همپیمان موسوم به اوپک پلاس در ماه آوریل گرفته شده بود و در اجلاس روز سه‌شنبه بدون تغییر ماند. اگرچه انتظار می‌رفت با بهتر شدن وضعیت تقاضای جهانی نفت بیش از این میزان به تولید نفت مجموعه اوپک پلاس افزوده شود. قرار است در ماه ژوئن روزانه 350 هزار بشکه و در ماه ژوئیه روزانه 440 هزار بشکه تولید نفت این مجموعه افزایش یابد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که احتمالاً ایران تا چند ماه آینده بیش از 1 میلیون بشکه به صادرات نفت خود خواهد افزود. یک مقام استانداری دزفول از کشته شدن دو خلبان نیروی هوایی ارتش در پایگاه هوایی این شهر به دلیل آنچه نقص فنی یک جنگنده عنوان شد خبر داد. روز سه‌شنبه خبرگزاری ایرنا گزارش داد علی فرهمندپور معاون استاندار و فرماندار ویژه دزفول گفت این حادثه زمینی برای هواپیمای آموزشی F5 پایگاه شکاری دسفول رخ داد. او افزود این حادثه بر روی زمین رخ داد و امروز هیچ گونه پرواز هوایی نداشتیم که دچار سانحه شده باشد. وبسایت عصر جنوب نام دو خلبان کشته شده در این حادثه را کیانوش بساتی و حسین نامی گزارش کرده و هنوز جزئیات بیشتری درباره دلایل این سانحه منتشر نشده است.
امیر پوریا اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. آمارهای رسمی کرونا در کشور همچنان بالا و ابراز نگرانی نسبت به شیوع انواع جهش یافته ویروس. رد تهدید تایید صلاحیت شده های انتخابات ریاست جمهوری اسلامی توسط مرجع قضایی عمومی و انقلاب در تهران.
ایشون به جای این که مدعی عموم باشن بیشتر مدعی حکومت و رژیم هستند.
این نظام با یک کاندید وارد صحنه انتخابات امسال شده است.
عدم توضیح جمهوری اسلامی در خصوص آثار اورانیوم کشف شده در تعدادی از اماکن اعلام نشده.
این مجموعه نامتعادلیه که گزارش آژانس میتونه این تعادلش بازم بیشتر به هم بزنه.
تماس منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان پس از هفته ها حبس.
تنها یک تماس داشتن، اونم چند روز پیش و بسیار کوتاه بوده، صداشون بسیار کمجون و ضعیف بوده.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. در ایران بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل نیست، امروز مرگ در واقع شب گذشته 171 تن دیگر و تشخیص ابتلای 10,687 تن دیگر اعلام شد، در حالی که دیروز مرگ 217 تن و ابتلای بیش از 11,000 تن و پریروز مرگ 198 تن و ابتلای نزدیک به 9,000 تن دیگر. کیانوش فرید از رادیو فردا با ماست. کیانوش، همین آمار رسمی هم که همواره مورد تایید منابع مستقل نبوده، حاکیه که در واقع آمار درگذشتگان روزانه سه‌رقمیه و موارد ابتلا هم 5 رقمی شده توی 2 روز گذشته.
درست میگی بکتاش، یک در واقع نوسان خفیفی رو ما داریم توی این روزهای گذشته، کمی بالا کمی پایین، اما همچنان همین آمار رسمی که وزارت بهداشت داره اعلام میکنه که همونطور که تو گفتی بسیار مورد تردیده و منابع مستقل میگن چندین برابره، حداقل کسانی که دارن جان خودشون رو روزانه در ایران از دست میدن همچنان سرغمیه و کسانی که مبتلا میشن اعدادش به بالای 10,000 تا رسیده و همچنان روی همون رقم مونده. نگرانی همچنان زیاده. امروز که مصادرات لاری خودش با اشاره به این که میگه ما یک روند کاهشی رو میبینیم که چندان هم چشمگیر نیست، اما وضعیت بیماری همچنان ناپایدار، حساسه و شکننده است. به برخی شهرستان‌ها اشاره میکنه که با وضعیت قرمزش، سویه‌های کرونایی که اولین بار در هند و آفریقای جنوبی دیده شده، میگه که در حال انتشاره. این نگرانی از انتشار و شیوع این دو گونه جهش یافته از اواسط اردیبهشت ما در ایران وجود داشت. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا بارها این هشدار رو داده بود و جامعه پزشکی همینطور نسبت به این دو گونه هشدار داده بود و آقای زالی گفته بود این دو گونه مرگبارترن و قدرت سرایتشون در واقع بیشتره، برای همین باید بیشتر مراقب باشیم. اولین بار به طور رسمی آقای نمکی، وزیر بهداشت سعید نمکی، دهم اردیبهشت ماه اعلام کرد که 10 مورد در شهرهای مختلف ایران شناسایی شده. من همینجا باید بگم البته این آمار تفکیکی هم هیچ وقت نیست. آزمایشگاه هایی که در شهرستان ها هستن هیچ کدوم حتی امکان این رو ندارن که بگن کسانی که مبتلا شدن به کدوم گونه از این ویروس ها مبتلا شدن. باید این در واقع کیت های آزمایش رو بفرستن به تهران، بعد از با تاخیر میتونن اینها رو اعلام بکنن. برای همین هیچ کدوم اینها قابل تایید نیست و قابل اتکا نیست، برای همین جامعه پزشکی مدام با حدس و گمان در ایران داره پیش میره. و از اون طرف اتفاق دیگه‌ای که داره میفته اینه که هشدارهایی داده میشه که با وجود همه محدودیت‌هایی که باید باشه اما همچنان اعمال نمیشه در ایران. مثلا اشاره میکنه امروز معاون وزیر بهداشت که سوپرمارکت ها، مراکز خواربار فروشی همچنان بیشترین میزان صدور اخطار رو دارن، باید معرفی بشن اینها به مراجع قضایی و مورد به هر حال از لحاظ قضایی مورد تعقیب قرار بگیرن، که همه اینها خب در ایران کم و بیش اتفاق میفته.
کیانوش فرصت چندانی نداریم، حدود یک دقیقه و نیم. وضعیت واکسیناسیون همچنان در کشور مورد انتقاد قرار داشته، در مورد روند واکسیناسیون بگو چه خبر هست؟
ببین، واکسیناسیون کرونا همونطور که هممون میدونیم خب با تاخیر در ایران آغاز شده. دلیلش هم عملی نشدن وعده های مقامات ایرانی بوده، چه در خرید چه در تولیدات داخلی شد. آنچه که گفتن وعده و وعید بوده. بحث شرکت های خصوصی رو باز کردن که عملا تا امروز اونها هم نتونستن واکسن وارد کنن. آقای روحانی 15 اردیبهشت اعلام کرد که تا پایان تیر ماه همه ایرانی ها واکسن میذارن، اما ما همین امروز اخبار رو داریم از اهواز، از عراق، از شهرهای مختلف که میگن واکسیناسیون متوقف شده. افرادی هستن که باید الان روز دوم خودشون رو دریافت کنن اما نمیتونن چون وجود نداره واکسن. و همچنان حرف ها در واقع وعده ها و وعید هاست. گفته میشه که واکسن های ایران رو که در واقع تولیدات داخلی هست، پاستور و برکت، قرار بر این هست که اینها در این هفته تزریقشون از کار گرفته بشه، البته به صورت داوطلبانه، که این هم جای سوال ها و ابهامات زیادی داره. خانم مهرز مثلا که خودشون جز به گروه تحقیقات برکت هستن، واکسن روسی رو نزدن، گفتن من نمیزنم به دلیل اینکه تایید سازمان بهداشت جهانی رو نداره. و حالا این واکسن ایران همین تایید رو نداره.
کیانوش فرید بود از رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مرجع قضایی عمومی و انقلاب در تهران طی اطلاعی تذکرات مقامات مختلف را فقط تذکر جهت اجتناب از تخلفات احتمالی انتخاباتی ذکر کرده. مرجع قضایی مذکور اخیراً به تایید صلاحیت شده اخطار کرد از خطوط قرمز جمهوری اسلامی عبور نکنند. همکارمان الهیه روانشاد.
پس از انتقاد برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سخنان دادستان تهران که تهدید تلقی شده بود، دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد، نوشته است که نباید توصیه و تاکید بر اجرای قانون را تهدید تلقی کرد، بلکه انتظار می‌رود کاندیداهای محترم با پرهیز از سوء برداشت سیاسی پیرامون انجام تکالیف قانونی دستگاه قضایی خود مروج اجرای قانون باشند. علی القاسی مهر، دادستان تهران، روز یکشنبه گفته بود که ضروری است که نامزدهای انتخاباتی در تبلیغات و سخنرانی‌هایشان از خطوط قرمز نظام عبور نکنند و در صورت عبور از خطوط قرمز طبق موازین قانونی قاطعانه و بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه با آنها برخورد خواهد شد. دادستان تهران توضیحی درباره خطوط قرمز نداد، اما در جلسه برای هماهنگی دستگاه‌های قضایی و امنیتی در روند انتخابات ریاست جمهوری به دادسراهای تهران دستور داد که با تخلفات احتمالی برخورد کنند. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند را جویا شده است.
اتفاقا دادستان تهران در کلامش به طور کامل تمام نامزدها را مورد تهدید قرار داد و فراتر از قانون خودش را میپنداره، علارغم این که گفته نبایستی اینها از خطوط قرمز عبور بکنن. کدام خطوط قرمز؟ کدام قانون؟ شما به قانونی استناد بکنید که از این حق برخوردار هستید که دیگران را دارید تهدید میکنید. ایشون به جای این که مدعی عموم باشن بیشتر مدعی حکومت و رژیم هستند.
هشدار دادستان تهران به نامزدهای انتخابات با واکنش‌های منفی روبرو شده است. از جمله محسن مهرعلی‌زاده، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در یک توییت نوشت که اگر ابراهیم رئیسی نگران است که نقد او تعرض به قوه قضاییه تعبیر شود، بهتر است یا از ریاست قوه استفاده کند یا از نامزدی ریاست جمهوری. او پرسیده است که چگونه به خود اجازه می‌دهند برای نامزدهای ریاست جمهوری خط و نشان کشیده و خط قرمز تعیین کنند. علی مطهری نماینده مجلس 11 هم که صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات توسط شورای نگهبان رد شد، در توییتی نوشته که اگر مقصود از خط قرمز تعیین شده توسط دادستان انتقاد از نامزدی است که رئیس قوه قضاییه است، پس رقابت چه معنایی دارد؟ علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته بی‌اعتنا به انتقادات گسترده از عملکرد شورای نگهبان، از رویکرد این نهاد در رد صلاحیت گسترده داوطلبان نامزدی حمایت کرد و با وجود آنکه بسیاری از جریان‌های سیاسی و اقشار مردمی در انتخابات ریاست جمهوری هیچ نماینده‌ای ندارند، از مردم خواست تا به افرادی که تحریم انتخابات را ترویج می‌کنند اعتنایی نکنند. ابراهیم رئیسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری 1400 هنوز از ریاست قوه قضاییه استعفا نداده و این موضوع انتقادهایی را در پی داشته است. گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی نیز با اشاره به نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های تابستان 67 تاکید می‌کنند که رئیس کنونی قوه قضاییه باید به محکمه رسیدگی به این اعدام‌ها فراخوانده شود. مهدی نوربخش، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
این نظام با یک کاندید وارد صحنه انتخابات امسال شده است. اینکه کوشش زیادی درد میشد که از این کاندید انتقاد نشه، به خاطر این هست که این کاندید پرونده پاکی نداره و نظام کوشش میکنه که پرونده آقای رئیسی باز نشه. اینه که این بخشنامه ها، این بحث هایی که الان داره میشه که از ایشون نمیشه انتقاد کرد، اینها به نظر من مغایر قانون اساسیه، مغایر حتی به هر شکلی از انتخابات است که در هر جای دنیا شکل میگیره. ایشون همین الان در یک تضاد منافع داره به سر میبره. کسی که کاندید انتخابات میشه بعد از پست گذشته خودش استعفا بکنه، همین کاری که آقای روحانی با آقای همتی کرد، که دست جامعه باز باشه که بتونه از اون شخص انتقاد بکنه. به هر بار این کوشش به دنبال این هست که حلقه رو تنگتر بکنه.
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، روز سه‌شنبه از ممنوعیت انگشت زدن در انتخابات خبر داده و گفته اپلیکیشن حوزه‌یاب یا صندوق‌یاب ایجاد شده است تا افراد نزدیکترین حوزه ها را انتخاب کنند. حسین احمدی نیاز، حقوقدان، میگوید صرف نظر کردن از گرفتن اثر انگشت رای دهندگان دلایلی بجز نگرانی از ویروس کرونا میتواند داشته باشد.
طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری، قانون انتخابات شوراها و مجلس و رویه موجود در 41 سال گذشته، کسانی که بخواهن رأی بدهند باید اثر انگشت بزنن روی برگه رأی و این استمبی که در اینجا وجود داره ماده شیمیایی هست، بنابراین تأثیری در کرونا نداره و میشه با استفاده از الکل از انتقال کرونا جلوگیری کرد. اما واقعیت قضیه فراتر از قانون و موضوع کرونا ویروس است و آن تعداد قلیل انگشت هایی هست که قرار است رأی داده بشه. به علت بایکوت کردن و تحریم کردن انتخابات در این دوره، بهانه کرونا ویروس را مطرح کردند که از این طریق بخواهند یا جابجایی در آرا داشته باشند یا در آمار دستکاری بکنند.
اما آیا گذاردن اثر انگشت بر برگه رأی در سرایت ویروس کرونا مؤثر است؟ دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا:
اون چه مسلم هست، فرو بردن انگشت در ظرف محتوی جوهر که حتی آلوده به ویروس کرونا هم باشه باعث انتقال بیماری نمیشه، کما اینکه در طول شبانه روز هم افراد مرتبا با سطوح آلوده تماس دارن که این آلودگی ها با یک شستشوی کامل برطرف میشه.
دیدگاه ماهان قفاری، اپیدمیولوژیست و پژوهشگر دانشگاه آکسفورد در بریتانیا را نیز جویا شده ایم.
مهمترین نکته ای که در پروسه رای دادن یا شرکت در فضاهای سربسته کلا مهم هست، توصیه بهداشتی همین هستش که این فضاهای سربسته تهویه مناسب داشته باشن که هوا به خوبی گردش توش پیدا بکنه، افرادی که داخل هستن ماسک بزنن و فاصله گذاری اجتماعی رو 2 متر به بالاتر رو رعایت بکنن، تعداد کسانی که در هر ساعت یا هر بازه زمانی در اون ساختمون هستن از حدی بیشتر نشه، چون ما میدونیم مهمترین راه انتقال ویروس کووید 19 از طریق هواست و برای همین این اولویت هست. اینکه افراد یعنی دستشون رو به جایی بزنن که ریسک این که ذرات ویروس به دستشون برخورد بکنه یک چیزی هستش که در همه اماکن خطرش وجود داره و برای همین توصیه شستشوی دست هم بسیار ضروری به نظر میرسه. در امر رای دادن با جوهر اثر انگشت هم همین نکته هست، اتفاق با ریسک بیشتری نیست.
انتخابات ریاست جمهوری 1400 در شرایطی برگزار خواهد شد که اعتراضات اخیر به ویژه در دوره 4 ساله دوم ریاست جمهوری حسن روحانی از جمله در دی ماه 96، مرداد ماه 97 و آبان ماه 98 کلیت نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و در شعارهای معترضان هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا آماج اعتراضات بودند.
گزارش همکارمان الهیه روانشاد را میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دیدبان هسته‌ای ملل متحد در گزارشی اعلام کرده که جمهوری اسلامی هنوز به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای و سایت‌های هسته‌ای احتمالی اعلام نشده است و همچنین آثار کشف شده اورانیوم در آن اماکن پاسخ نداده است. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش تازه خود اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به 16 برابر سقف مجاز در برجام رسیده است. آژانس در این گزارش تخمین زده که این ذخایر بالغ بر 3241 کیلوگرم است، ولی هشدار داده که به دلیل اینکه از زمان متوقف شدن پروتکل الحاقی توسط ایران به داده‌هایی که برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران ضروری است دسترسی ندارد، نمی‌تواند رقم دقیق را اعلام کند. در پی این گزارش، کاظم غریب‌آبادی سفیر ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین گزارش جدید آژانس را تایید کرد و آن را گویای اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی دانست. کاظم غریب‌آبادی روز دوشنبه گفت آنچه که ایران انجام داده در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بوده است. گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و متعاقباً اظهارات سفیر ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین در حالی است که در پی روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا تاکنون 5 دور مذاکره با امید بازگشت ایران و آمریکا به برجام صورت گرفته است و به رغم اینکه گفته می‌شود پیشرفت‌هایی در این مذاکرات صورت گرفته، اما طرفین هنوز توافقی را اعلام نکردند. در گفتگو با بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای ایران و آژانس، از او در مورد تأثیرات این گزارش بر مذاکرات هسته‌ای پرسیدم.
با توجه به اینکه مذاکرات واقعا مثل حرکت در لبه تیغ، خیلی موضوعات اساسی هست که مورد اختلاف جمهوری اسلامی و ایالات متحده امریکا است، هر اتفاق بیرونی میتونه روش اثر داشته باشه، از جمله و به ویژه اینکه آژانس راجع به برنامه هسته ایران چه نظری مطرح کرده. آقای گروسی رئیس آژانس هم اخیراً دوباره تاکید کرده که بازگشت به اون برجام اولیه دیگه شدنی نیست، زیرا که جمهوری اسلامی تو این وسط ها بسیار کارش پیش برده، تجارب جدید کسب کرده و اینا. یه طرف قضیه، طرف دیگه قضیه هم این است که واقعا درسته به احتمال قوی سر موضوع برداشتن تحریم ها مثلا نفتی یا بانکی توافق شده. البته جمهوری اسلامی هنوز خودش محدودیت های درونی داره، حتی اگر موضوعات بانکی، تحریم های بانکی برداشته بشن که موضوع جداگانه‌ایه، اما به نظر میاد سر این موضوع توافق شده. آنچه که در آینده و نه در چارچوب برجام مهم خواهد شد این که غربی ها در ایران توقع دارن که رفتار منطقهشو تغییر بده، آقای خامنه‌ای رفتار منطقهشو، سیاست منطقهشو عوض بکنه یا موشکی و اینجور چیزا، و اینجاست که جمهوری اسلامی در واقع میخواد با دست پر بره. اینجاست که نماینده آژانس ایران در آژانس هم در واقع تاکید میکنه که بله، این گزارش همان چیزیست که ما انجام داده ایم، زیرا که جمهوری اسلامی از تنی سازیش به عنوان یک وسیله فشار برای امتیازگیری در عرصه‌هایی که مورد علاقه آقای خامنه‌ای میخواد استفاده بکنه، و از این نقطه نظر این مجموعه نامتعادلیه که گزارش آژانس میتونه این تعادلش بازم بیشتر به هم بزنه.
تحولات اخیر در حالی است که علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه بدون اشاره به جزئیات ابراز امیدواری کرده است که دولت روحانی پیش از پایان کار خود موفق به احیای توافق برجام و رفع تحریم ها شود. ولی این خوشبینی در حالی مطرح می شود که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در وین از احتمال به نتیجه نرسیدن دور پنجم مذاکرات احیای برجام خبر می دهد. بهروز بیات می گوید
در این شرایط آشوبی که در اثر انتصابات شورای نگهبان صورت گرفته، وضعیت در درون جمهوری اسلامی هم در غلیان، باید توجه داشته باشیم که اون طرفایی که قرار است در آینده قدرت رو مستقیم در دست بگیرن، اینا میخوان همه کازکوزه رو سر دولت روحانی بشکنن، در حالی که کل سیستم مسئوله. واقعا طبیعتاً آقای روحانی و اعوان و انصارش از جمله سخنگوی دولت علاقه شون اینه که در دوران که هنوز برای آقای روحانی مونده بتونن به این برجام برگردن، امریکایی هم برگردن، در صورت میتونه با یک موفقیت بره بیرون، طرف مقابل نمیخواد. حالا این واقعا یک وضعیت بسیار پیچیده‌ایه که از یک طرف وضعیت کل رژیم خرابه، از یک طرف دیگه مجبورن بازی های سیاسی فراکسیونی انجام بدن و این اونه که باعث این چند صدایی و سخنان متناقض میشه.
همزمان با اظهارات متفاوت مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در مورد مذاکرات احیای برجام و امید برای رفع تحریم ها، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات حسن روحانی مبنی بر نزدیک بودن دستیابی به توافقی در مذاکرات احیای برجام در وین گفته است که چنین اظهاراتی برای ما جنبه خبری دارد و مشخص نیست که آیا ایران واقعا آماده انجام اقدامات لازم برای بازگشت به این توافق باشد یا نه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همسر منوچهر بختیاری در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از تماس همسرش پس از 22 روز اطلاع داده است. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران اوائل اردیبهشت مجدداً بازداشت شد. بهمن صادقی نور از بستگان خانواده بختیاری در ترکیه به رادیو فردا میگوید
اون گونه که با خبر شدیم ایشون پس از 20 خورده ای روز بازداشت یا روبایش که تو خونه برادرشون انجام شد، به طرز ناجوری ایشون رو ضرب و شتم کردن و در صندوق عقب ماشین انداختن بردن، تنها یک تماس داشتن، اونم چند روز پیش و بسیار کوتاه بوده، صداشون بسیار کمجون و ضعیف بوده، تنها با همسرشون گفتگو کردن که گفتن حالشون خوبه و اینکه جاشون کجا هست و توی چه وضعیتی هستن به راستی اون رو نمیدونیم. تنها تماس کوتاهی داشتن و همه میدونیم که این گونه تماس ها که موقع بازداشت انجام میشه با بودن یکی از ماموران وزارت اطلاعات در کنار حالا اون شخص بازداشت شده این تماس ها انجام میشه و گفتگوی هم که اونجا میشه گفتگوی حالا درستی نیست که از وضعیت خودش بتونه بگه که در کجا هستش و چه فشاری روش هست.
در گفتگویی که پیشتر با شما داشتیم اظهار داشته بودین که آقای منوچهر بختیاری وکیل هم ندارن، یعنی خانواده گویا وکیل ندارن برای ایشون و اصلا روشن هست برای چی ایشون همچنان در بازداشته؟
نه، برای دادخواهی، چون ما میشه گفت نوعی برخورد حکومت رو میدونیم. فرزند ایشون رو در آبان خونین سال 98 کشتند و ایشون تنها دادخواهی کرده و جرم ایشون تنها دادخواهی است و اینکه ایشون پس از اون دادخواهی هر جا که خانواده ریزن که بهشون ستم شده و از کشت شدگان آبان ماه هستند ایشون تلاش کرده صدای اون خانواده هم باشه و اون خانواده ها رو به میدان بکشونه تا دادخواهی کنن و اینکه فریادشون رو به گوش سازمان‌های جهانی برسونن که این حکومت تا جایی که تونست ستم کرده و پاسخگو هم نیست. ایشون تنها پاسخ میخوان کی فرزندشون رو کشته، چرا کشته، به چه جرمی.
آیا همچنان آقای صادقی نور خانواده بختیاری وکیلی ندارن برای آقای منوچهر بختیاری؟
نه خب قوه قضاییه نزدیک 20 تن وکیل رو خودش گزینش کرده و برای تمام پرونده های سیاسی اون چند وکیل رو خودش در اختیار میذاره، یعنی به زور اون چند وکیل رو روی پرونده میاره که اینها دیدن زمانی که وکیل هایی که بخوان زیر فرمان حکومت باشن به درد ایشون نمیخوره، به درد دادخواهی نمیخوره و نمیتونن کاری رو از پیش ببرن.
آیا خانواده بختیاری میدونن که همین وکیل تسخیری ایشون چه کسی هست؟
نه اصلا وکیل تسخیری هم نداره خانواده. قوه قضاییه چند وکیل رو به عنوان وکیل تسخیری میذاره که خانواده وکیل رو نپذیرفتن به عنوانی که روی پرونده بیاد. یعنی خود خانواده خودشون از خودشون دفاع میکنن. و این دفاع رو به نظر من خانواده ما، خانواده بختیاری، خانواده شیر پیشه، این دفاع رو به مردم میسپاریم. به نظر من مردم وکیل خانواده بختیاری، وکیل جانباختگان و جانفدایان آبان ماه مردم ایران هستن. بزرگتر و بهتر از مردم ایران کسی نمیتونه وکالت این پرونده رو داشته باشه.
آیا
دادخواه این پرونده باشه؟
میدونین که آقای بختیاری در همین تماس کوتاهی که اشاره کردین داشته با همسرشون چه گفته؟ فقط گفته من حالم خوبه.
تنها کوتاه همین، از اینکه حالشون خوبه و حال بچه رو پرسیده. سورنا فرزند کوچک آقای بختیاری حال ایشون رو پرسیده. چون موقع بازداشت آقای بختیاری حتی بچه هم ضربه خورده از سوی ماموران وزارت اطلاعات، اصلا نگاه نکردن که کودک اونجاست، ممکنه آسیب ببینه و بسیار وحشیانه و خشونت آمیز رفتار کردن و آقای بختیاری نگران فرزندش بوده.
بهمن صادقی نور از بستگان خانواده بختیاری در ترکیه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
ملی پوشان ایران برای دیدارهای راهیابی به جام جهانی 2022 قطر آماده می شوند. تیم ملی 4 بازی پیش رو دارد که چنانچه کامیاب شود تازه به دور نهایی انتخابی دیدارهای جام جهانی راه خواهد یافت. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته اولین جلسه تمرین خود را در ورزشگاه شهر منامه در بحرین برگزار کرد. ملی پوشان ایران برای انجام دیدارهای انتخابی جام جهانی در گروه سوم آسیا 2 روز پیش وارد بحرین میزبان این رقابت‌ها شدند. تیم ملی فوتبال ایران طی 13 روز به طور فشرده از 13 تا 25 خرداد باید 4 دیدار به ترتیب برابر تیم‌های هنگ کنگ، بحرین، کامبوج و عراق برگزار کند. ایران در جدول رده‌بندی گروه 3 از 4 بازی دور رفت فقط 6 امتیاز کسب کرده و بعد از تیم‌های عراق و بحرین در رتبه سوم ایستاده. حمید درخشان کارشناس فوتبال و بازیکن پیشین تیم ملی در مورد شرایط سخت ملی پوشان ایران در مسابقات پیش رو در بحرین میگوید:
وقتی ما میزبانی رو از دست دادیم خیلی امتیازات رو از دست دادیم برای اینکه تو کشور خودمون بازی نمیکنیم، اما یادمون نره که ما یه تجربه گذشته بازی با بحرین رو داریم، یه نتیجه رو اونجا واگذار کردیم. اون دلیل واگذاریش هم یه تجربه بزرگی برای تیم ملی کشور شد که چه اتفاقاتی و چه کارایی کردن که ما اونجا نتیجه نگیریم، که همین اتفاقات دوباره اونجا رقم خواهد خورد. کار ترانسفر و هتل و تغذیه و این چیزا حتما اونجا یه اشکالاتی بهش میخوره که تیم ما رو از نظر روحی روانی به هم بریزه. در وهله اول کادر فنی ما باید مجاب کنه بازیکنان رو که به این مسائل اصلا نباید توجه بکنیم، تمام تمرکزتون رو برای دونه به دونه بازی‌ها باید متمرکز بشیم.
مراسم قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی فوتبال سالونی روز گذشته انجام شد و تیم ملی فوتسال ایران در گروه ششم در کنار تیم‌های صربستان، آرژانتین و آمریکا قرار گرفت. جام جهانی فوتبال سالونی سال 2021 از 21 شهریور ماه در کشور لیتوانی آغاز می‌شود. دادگاه عالی ورزش روز گذشته با رد فرجام‌خواهی باشگاه پرسپولیس در پرونده گابریل کالدرون سرمربی سابق این تیم به این باشگاه 30 روز فرصت داد تا طلب 580 هزار دلاری این سرمربی آرژانتینی را به اضافه 5% سود دیر کرده آن پرداخت کند. همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه پرسپولیس را به دلیل شکایت باشگاه گوای هند برای گذاشتن یک پست اینستاگرامی توهین‌آمیز توسط باشگاه پرسپولیس مبلغ 17500 دلار جریمه کرد. سخنگوی باشگاه پرسپولیس در این مورد گفته کارگزار این باشگاه که مسئولیت فضای مجازی پرسپولیس را دارد باید این جریمه را پرداخت کند. و از سوی کمیته انضباطی AFC فرهاد مجیدی سرمربی تیم استقلال به دلیل عدم حضور در کنفرانس خبری پیشبازی با الدوحل قطر در لیگ قهرمانان آسیا $15,000 جریمه شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همکارانمان در 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش ها از رادیو فردا همراه شما هستند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. لحظاتی دیگر در ادامه برنامه نیمه شب، گزارش هفتگی در عرصه مسائل اجتماعی.
جامعه. سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. سرزمین ایران، ایران در معنای پهنه جغرافیایی، ای بسا در آینده نچندان دور از تصور کوچک و کوچکتر شود و خاکش را از دست بدهد. روند بیابانزایی در ایران به سرعتی و به شیوه است که کشوری با جنگل‌هایی به وسعت بیش از 15 میلیون هکتار را به بیابان مطلق بدل می‌کند. ایران هر روز که گذشته بیابان تر شده است. رئیس سازمان برنامه بودجه ایران میگوید حدود 2 میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابانی شدن قرار دارند. ناصر کرمی، استاد دانشگاه برگن نروژ و اقلیم شناس، از تغییر چشمانداز در ایران میگوید
بعد مرحله به مرحله تغییر چشمانداز شروع میشه. این اگه جنگل بوده، بعد میشه استپ، بعد میشه علفزار، بعد میشه همینجوری میره تا به جایی میرسه که هاش میگیم بیابان. و این پروسه از جنگل به بیابان، خب قبل از همین روند که دارم عرض میکنم، هر کدوم از چشم‌انداز ایران در یک جایی از این ایستاده بودن، علفزار بودن، مرتب بودن، نیم بیابان بودن، بیابان، هر کدوم اونجا که بودن 2 قدم 3 قدم اون برتر رفتن. این اگه نیم بیابان بوده به بیابان مطلق تبدیل شده، اگه مرتب بوده الان دیگه مرتب نیست، اگه جنگل بوده الان دیگه مثلا استود درخزاره، تعریفش با جنگل فرق میکنه. این روند انجام شده، اینا رو میشه رو نقشه نشون داد که کجاها بوده. و بعدم خب چون این عدم رسیدن رطوبت به خاک ادامه داره، این تغییر منفی چشمانداز هم متاسفانه به سرعت ادامه داره.
از منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و دکترای اگرواکولوژی میپرسم آیا بیابانی شدن ایران نتیجه سوء مدیریت است یا صرفاً سرنوشت محتوم خاورمیانه خشک؟
معمولاً در کشورهای خشک و نیمه خشک اگر مدیریت سرزمین به صورت یک مدیریت پایدار نباشه و سمت و سوی مدیریت یک مدیریت تخریبی باشد، ما شاهد بیابانزایی خواهیم بود در حد گسترده. خودتون مستظر هستید که از آبخانها استفاده بی رویه شده، آبهای زیرزمینی به شدت کاهش یافته، به طوری که فقط در 20 سال اخیر 110 میلیارد متر مکعب از آبهای زیرزمینی استفاده شده. از سال 1352 تا سال 1398 حدود 132 میلیارد از این آبها برداشت شده که همه اینها میتونن نقش داشته باشن در تبدیل سرزمین به بیابان.
نه تنها بیابانزایی، که ایران از کشورهای رکورددار فرونشست زمین در جهان هم هست. در حال حاضر در همه عرصه‌های کشور بین 10 تا 20 سانتی متر در سال فرونشست گزارش میشود، چیزی که آقای سهرابی از آن با عنوان زلزله خاموش یاد میکند.
فرونشست زمین پدیده ایست که معمولا با تخلیه آبخانها صورت میگیره. وقتی که آب و ما از آبخانها بیش از حد برداشت میکنیم، یک خلایی در زیر زمین ایجاد خواهد شد و اون خلا سبب میشه که از بالا زمین به سمت پایین بیاد و حالتی انگار یک زلزله روی داده که اتفاقا میگن فرونشست و زلزله خاموش.
با این حال فرونشست زمین موضوعی است که اغلب کمتر به آن توجه میشود. از منصور سهرابی درباره اهمیت این پدیده میپرسم.
وقتی که صحبت میشه سالی مثلا 20 سانتی متر 10 سانتی متر ما فرونشست داریم، شاید تصور ما این باشه که این فرونشست مگه چی هست، ولی شما باید در نظر بگیرید که در 10 سال اگر سالی 30 سانتی متر فرونشست داشته باشیم ما 3 متر فرونشست خواهیم داشت. در دشتایی که کشاورزی میشه وقتی که شما 3 متر فرونشست داشته باشید عملا خاکش رو از دست دادید و دیگه نمیتونید در اون سرزمین کشاورزی بکنید. در جاهایی که مناطق شهری هستن و تأسیسات شهری رو داریم در زیر زمین هستند و اینها با فرونشست مواجه میشه، اون تأسیسات آسیب میبینند، خونه ها آسیب میبینند و حتی میبینیم و دیدیم جاده ها، خیابون ها آسیب میبینند. همه اینها ضمن اینکه خسارت بسیار زیادی رو به ما وارد میسازند، هزینه بسیار زیادی رو هم در بر خواهند داشت. شما اینو اضافه بکنید به فرسایش خاکی که در کشور داریم. وقتی که ما فرونشست رو داشته باشیم، فرسایش خاک رو داشته باشیم، بیابانزایی رو داشته باشیم و اون خشکی که داریم، همه اینها رو اگر با هم در یک پکیج نگاه بکنیم، تصویر بسیار خطرناک و وحشتناکی رو از نابودی سرزمین به ما نشون خواهد داد.
از سوی دیگر ایران با بحران آب هم روبروست. بررسی‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور از ابتدای سال جاری تا هفتم خرداد ماه 1400 تنها در همین زمان 27% کاهش داشته. آب آشامیدنی هم امروز در بسیاری از شهرهای ایران یک چالش مهم و موضوع اختلاف شهروندان است. اعظم بهرامی دانش آموخته محیط زیست در ایتالیا میگوید شاید شهروندان با مصرف صحیح آب بتوانند نقشی در بهبود شرایط داشته باشند.
شهرهایی همیشه هستند، روستاهایی هستند که واقعا به آب روزانه آشامیدنیشون، استحمامشون، برای خودشون و بچه‌هاشون محتاجند و زنانی هستند، دخترانی هستند به خصوص در ایران که ساعت‌ها در روز باید پیاده روی کنن، ظرف‌های سنگین آبو هم بکنن فقط برای مصرف آب روزانه. اگر این طور در نظر داشته باشیم و اون رو به عنوان یه سرمایه ملی ببینیم، شاید خیلی از الگوهای مصرفمون رو در آب، در انتخاب شیرالات، در شستشو، استحمام، همه اینا رو در نظر بگیریم، رعایت کنیم و با رعایت کردنش به بچه هامون هم الگوی صحیح مصرف کردن رو آموزش بدیم.
خشکسالی در ایران به حدی گسترش یافته که حتی 60% از مساحت استان هموار سبز مازندران در شمال ایران را هم در بر گرفته. مرکز ملی اقلیم وضعیت خشکسالی طی یک دوره بلند مدت 10 ساله را برای مازندران ارزیابی کرده است. اما منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی، از وجود 3 نوع خشکسالی حرف میزند.
در واقع 3 نوع خشکسالی رو همزمان با هم میبینیم. البته ایران سالیان متمادی است درگیر خشکسالی هیدرولوژیک است. 2 نوع دیگه هم خشکسالی داریم: خشکسالی هواشناسی و خشکسالی کشاورزی. خشکسالی کشاورزی خشکسالی است که در اون سال آب کافی برای گیاه در زمانی که گیاه به آب نیاز داره تأمین نشه. معمولا در دیم این اثرش بیشتر دیده میشه و گیاهان دیم که متکی به بارندگی به صورت مستقیم هستن آسیب بیشتری میبینن، کما اینکه ما در خبرها داریم بخش کشاورزی 41 هزار میلیارد تومان امسال آسیب بهش وارد شده و نتیجه اون این است که امسال ایران مجبور هست 5 میلیون تن گندم وارد کنه، 3 میلیون تن جو وارد کنه و 3 میلیون تن علوفه وارد کنه.
و نوع هیدرولوژیک خشکسالی که این روزها پیشبینی‌های قطعی آب و برق در شهرهای مختلف ایران بر اساس آن انجام می‌شود.
وقتی که میزان برداشتمون از آبخوان‌ها یا آب‌های زیرزمینی بسیار بیشتر از ورود آب به آبخوان‌ها باشه، در حقیقت ما درگیر خشکسالی هیدرولوژیک هستیم که هم آبهای جاری هم آبهای زیرزمینی رو در بر خواهد گرفت و تأثیر داره روی چرخه هیدرولوژی که ما داریم. میتونه خسارت‌های جبران ناپذیری از جمله فرونشست زمین و بیابانی شدن رو هم در پی داشته باشه. امسال سدها هم با کمبود آب مواجه شدن. مخزن سدها هم نسبت به پارسال 50% آب کمتری رو داره. این یعنی تأمین کردن آب شرب با مشکل مواجه خواهد شد. تأمین آب در بخش صنعت با مشکل مواجه خواهد شد. بعضی از نیروگاه‌هایی که در ایران هست که برقابی هستند با مشکل مواجه خواهند شد. یعنی در حقیقت ما در بعضی از جاها مشکل برق خواهیم داشت، در بعضی از جاها مشکل آب خواهیم داشت، در بعضی از جاها هم آب هم برق و مشکل خواهیم داشت. گفته میشه که در 200 شهر ما با مشکل آب مواجه هستیم، در 100 شهر بحرانی هست و امکان جیره‌بندی وجود دارد. به اینها اضافه بکنید که شبکه آبرسانی شهری با مشکل مواجه هست. 30% آبی که در شبکه شهری ایران وجود دارد قبل از این که به مصرف کننده برسه نشت پیدا میکنه.
13.5 میلیون هکتار از ایران به عنوان کانونهای در معرض فرسایش باد معرفی شدند. علاوه بر این، ایران 10% بیش از متوسط دنیا با پدیده تبخیر مواجه است. دمای هوا در کشور هم در 50 سال گذشته 2 درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرده. عوامل اقلیمی و طبیعی که بسیاری از کشورهای با جغرافیای مشابه در منطقه با مدیریتی دوراندیش و علمی توانستند آن را کنترل کنند و جلوی محو و نابودی کشور خود را بگیرند. سپاسگزارم که این هفته هم مجله جامعه رادیو فردا رو شنیدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. خدا نگهدار.